الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. صفحه 139 دارید؟ 140-139. آقای قاسمی تبلیغه، بنام بود یکی از آقایون دیگه بیارن. آخر صفحه داریم تا بنام بود بیارن. ببینید آقا، ما در نشست های گذشته مجموعاً 4 نظر در مورد معنای بی گفتیم. در نشست امروز اولاً اون صحبت ها رو نقد کنیم، ثانیاً اگر چیزی به ذهن قاصر خودمون میرسه بیان میکنیم. البته این دوتا بحث از هم جدا نیست، ما برای صرفه‌جویی در فرصت دو حساب باز نمیکنیم. در واقع 5-6 تا مطلب میگیم، اتوماتیک نظرهای مخالف نقد میشه و نظر مختار بیان میشه. اینم آقایون عرض کنم که درست ما الان راجع به واژه بی صحبت میکنیم، ولی حرفایی که زده میشه در تمام عناوین میاد. یعنی فردا به واژه صلح میرسیم، واژه اجاره، واژه شرکت، همین بحثا هست یا شبیه این بحثا، و هرچه اینجا بگیم در اونها هم خواهیم گفت. از این جهت به بحث نگاه کلان داشته باشید. ببینید، ما اولین مطلبی که نوشتید پیشتونم بوده، مطالعه کردید، اینه که نسبت به کلمات هر کس، هر گویندهی، هر گویندهی حکیمی، ما موظفیم کلام او را حمل بر معنای خودش بکنیم، مگر اینکه قرینه‌ای، اونم قرینه ظهور شکن باشد که ما را از حمل بر حقیقت منصرف کنه. تو این که بحث شک ندارید آقایون؟ تحت چه عنوانی این بحث رو در اصول مطرح میکنن؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه ما رو مکلف میکنه، اصلا یه بناییست از عقلا، از خردمندان، که کلام هر متکلم حکیمی را حمل بر معنای حقیقیش بکن مگر خلافش ثابت بشه. بر اساس این مقدمه و این نکته، ما واژه بی را بر غیر بی اگر خواستیم حمل کنیم، قرینه ظهور شکن میخواییم. این که میگم قرینه ظهور شکن، به این که مصباح المنیر چی گفته و فلان شاعر بی را به معنای مبی گفته، اینا کافی نیست. باید قرینه چی باشه آقایون؟ ظهور شکن باشه، و الا احتمال که چیز بیاریه، زودی میاد. بعضن هم حتی بیارم نیست، مبنا داره، ولی تا ظهور شکن نباشد اثری نداره. و لذا با این مقدمه آقایون، نظریه اول از مرحوم شهیدی یه مقدار در زیغ و شداد قرار میگیره. ایشون آمد گفت که مراد از مبی چیه؟ یادتون هست؟ گفت مقدار مساوی مبی با ثمن. که البته من همینجا بگم مقدار مساوی، که شهیدی داشت مقدار مساوی، اگر بخوایم تسامح نکنیم نباید بگیم مقدار مساوی، باید بگیم مبیع مساوی، مبیع مساوی. بله، یعنی چه مقدار مساوی؟ بعدم میگه بی به معنای مبیع. آقا مرحوم شهیدی گفت که مبی به معنا، بی به معنای مقدار مساوی، اولش اینو گفت، بعد گفت مصباح المنیر بی را به معنای مبی استعمال کرده. ولذا بخواد گیر بدیم به صحبت‌های ایشون اینه که شما بالاخره بی رو به معنای مقدار مساوی میگیری، چون در معامله ربوی مبی با ثمن مساوی نیست، 2 کیلو گندم 1 کیلو گندم، ولی در غیر ربوی مساویه. آیا بی رو به معنای مبی میگیرید یا به معنای مقدار مساوی میگیرید؟ این دوتا با هم فرق میکنه، ولی مرادش همون مبی مساویه. حالا رد میشم، مرادش مبی مساویه. خب اشکال این نظر دوستان اینه که حمل بی بر مبیع مساوی با ثمن اینطوریه دیگه، حمل بی بر این معنا معونه میخواد، قرینه ظهور شکن میخواد. ایشون قرینه رو چی قرار داد؟ گفت مقابلهش با ربا. ما به ایشون میگیم جناب آقای شهیدی، ما بی رو به معنای خودش میگیریم، ربا رو هم به معنای خودش. اگر دو تا کلمه داشتیم هر دو، هر کدام به معنای خودش بود اشکالی داره؟ بی به معنای خودش، بفرمایید، ربا هم معنای خودش. بی معناش معامله است، در این که شک نداریم، معامله خاص. ربا هم معنای زیاده است. ما چرا بیان بگیم چون ربا معناش زیاده است و معامله نیست پس بی هم معناش مبی هست، معامله نیست؟ خب بی معنای خودش معامله خاص، ربا هم معنای خودش زیاده. اتفاقا آقایون شأن نزول آیه رو نگاه کنید، نمیدونم چقدر تفاسیر رو دیدید، ما اینا رو قبلا گفتیم. تفاسیر میگن که زمان نزول این آیه این شبه بین مخالفین بود. مخالفین میگفتن که یا رسول الله، حالا یا قبول داشتن پیامبر رو یا مثلا میگفتن یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگفتن آقا چه فرقیه بین بی که ما اول هر ثمنی براش بخوایم میتونیم قرار بدیم، اینطوریه دیگه. همین که الان هم فقها میگن جنس و نسیه میخوای یه قیمت، نقد میخوای یه قیمت، چه فرقیه بین این بی که نسیهش یه قیمت داره، نقدش یه قیمت دیگه داره، با این که انسان اول فرض کنید بفروشد به نیت نقد یا مثلا به نیت یک ماهه، بعد طرف نتونه بده، ما یه چیزی زیاد کنیم، بگیم آقا حالا که شما بنا بود ثمن شد مثلا 100,000 تومان، طرف میگه من نمیتونم بدم، میگیم کی میتونی بدی؟ میگه مثلا 2 ماه دیگه، میگیم پس 110,000. اونا میگفتن این زیاده که اول بی میذارن رو خود بی ثمن رو میرن بالا، با این زیاده که بعدن گذاشته میشه چه فرق داره؟ انما البیع مثل الربا. مخالفه میگفتن بی منظور همین بیعی که ما به خاطر نسیه بودن گرانتر میفروشیم، چون اینه که با ربا شبیه. انما البیع یعنی معامله با گران کردن سمن به خاطر نسیه، مثل رواست، یعنی مثل زیاده که بعد میگیرید. جواب آمد که نه، احل الله البیع و حرم الربا. ما نمیتونیم دوستان از این ظهور، اصالت و ظهور دست برداریم به خاطر مقابلش با ربا. اصلا ببینید، من زود نمیخوام از این نظر بگذرم، ما به مرحوم شهیدی میگیم، شما وقتی میگی بی به معنای مبیع مساوی با ثمن، چون این در نهایت از حرفش در میاد، اصلا شبهه مخالفین که این نبود، شبهه مخالفین این نبود که مبیع مساوی با ثمن بگید آقا مثل ربا هست، تا خدا بفرماید که مبیع مساوی با ثمن با ربا فرق داره، شبهه که این نبود. اگر صدر کلام شهیدی رو نگاه کنیم، صدر کلامش این بود که انما احل الله البیع، یعنی مقدار مساوی مبیع با ثمن. مگه شبهه مخالفین این بود مقدار مساوی مثل رباس؟ انما البیع مثل ربا، یعنی انما مقدار مساوی مثل ربا، تا بعد قرآن میگه نه اون با این فرق داره. مگه شبهه اینا یکی بودن و مثل هم بودن مقدار مساوی بود؟ شبهه اینا این بود که این معامله با این کیفیت که نقدش یه قیمت، نسیهش یه قیمت، با ربا چه فرقی داره؟ شبهه این بود. بحث سر بیع کذایی بود. اگر دوستان اهل تبلیغ باشید، تو مردم باشید، اتفاقا مردم همینطور وقتی سوال میکنن میگه آقا معامله که از اول با دو قیمت بفروشه، با این معامله که نه اول میکنه بعد طرف میگه من پول ندارم، میگه خب حالا من بردم بالا، این دوتا چه فرقی میکنه؟ با عرض جواباشم که روشنه دیگه، حال جای خودش. اجمالا دوستان ما این نظر رو علی رغم مثلا یه ظاهری که داره، و من سعی کردم بیش از حد توان عبارت مرحوم شهیدی جا بیاندازیم، نظر ضعیفی است. خب این دوستان نکته اول، یعنی در واقع ما داریم بررسی میکنیم، یه نکته رو گفتیم، از همین یه نکته یکی از نظرها رو نقد کردیم. پس نکته اول چی شد؟ بعضی آقایون دیر اومدن. نکته اول اینه که اصل اولی و مورد پذیرش همه عقلا، حمل کلام متکلم است بر معنای حقیقیش، مگر اینکه قرینه ظهور شکن بیاد، و در مقام چنین قرینه وجود ندارد. دو، نکته دوم دوستان، اصلا کار به نوشته‌ای که من اینجا نوشتم نداشته باشید. یه لحظه برید درون خودتون. دوستان، انسان وقتی یه معامله رو میخواد صورت بده چه مراحلی طی میشه؟ فرض کنین من و شما میخوایم با هم یه معامله بکنیم، میخوام ببینیم مراحلی که طی میشه چه مراحلی است که این مراحل طی میشه و بعد مثلا یک معامله با یه نتیجه خاصی به وجود میاد. اولین کاری که من و شما میکنیم، هر کدوم اینا رو هم حرف دارید من وای میستم رو شبهه کنید، اولین کاری که آقایون میکنیم اینی که من و شما به صدد معامله برمیان، یعنی من میرم تو این فکر که مکاسبو بدم به شما، شما میرید تو این فکر که مکاسبو از من بگیرید و مثلا 1000 تومان به من بدید. اینطوریه دیگه. یعنی اولین مرحله اینه که انسان تصمیم میگیره و به صدد یک معامله برمیاد، درسته؟ بعد از این مرحله اینه که خب حالا این به صدد برآمدن ممکنه اصلا فرض کنید طرفم طرف خاصی نباشه اصلا، مثل که من صبح به صدد برمیام که این مکاسب به یک نفر بدم، شما به صدد برمیاد که صبح یه مکاسب بخرید، از خونه که میاد بیرون پول تو جیبتون میذارید که یه مکاسب بخرید، اصلا کس خاصی فروشگاه خاصی در نظرتون حتی ممکنه نباشه، میگید میرم بیرون یه مکاسب میخرم. لذا اول این کار به صدد برآمدنه. مرحله بعد که کار جدی میشه اینه که طرفتون رو پیدا میکنید، مثلا بنده، و مبیعتون رو هم مشخص میکنید، مکاسب من، و اینو واقعا اعتبار میکنید برای خودتون، یعنی میرید توی این مرحله که دیگه اینو بگیرید، اینو بخرید، چنانچه من میرم تو این فاز که اینو بدم به شما. به تعبیر فنی حقوقیش اعتبار میکنم که دیگه این مکاسب مال شما باشه، اعتبار میکنم که دیگه در واقع کار داره تمام میشه، شما اعتبار میکنید که مکاسبو بگیرید برای خودتون، پولو بدید برای من. ما اینو تعبیر کردیم به اعتبار متعاملین، انشاء متعامله. البته پس از اینکه اعتبار کردیم تو همین مرحله با یک روشی که هر دومون قبول داریم این اعتبار رو چه کار میکنیم؟ ابراز میکنیم. حالا یا دست میدیم یا صیغه میخونیم یا جنسامونو میدیم و میگیریم، جنسامونو میدیم که بشه معاتات. ولذا مرحله دوم انشا و اعتبار متعاملین جا به جایی را، مبادله را، و ابراز این معامله با ابزار مناسب، هر ابزاری که قبول داریم بهش معتقدیم، غیر از این که نیست که. پس اول به صدد در آمدیم یه معامله صورت بدیم، بعدم انشا کردیم، اعتبار کردیم و اینو ابراز کردیم. چرا دوستان رو ابراز من دست میگذارم؟ برای اینکه اگر معامله به ابراز نرسد معامله نیست. اتفاقا این محصه اسلام هم نیست، تو تمام مجامع حقوقی میگن قرارداد ابراز میخواد. البته ابراز هر مکتب حقوقی ممکنه یه چیزایی رو به عنوان ابراز قبول کنه، ممکنه در آینده یه عده پیدا بشن مثلا سیلی زدن و ابراز حساب کنن، ما چه میدونیم. حالا ولی خب معمولا معاتات، صیغه خواندن، دست دادن، ایناست دیگه، قرارداد امضا کردن که خود نفس قرارداد اعتبار باشه ها. پس نگاه کنید، من و شما به صدد برآمدیم، یک این به صدد را اعتبار کردیم و این اعتبار رو ابراز کردیم، این مرحله دو. مرحله سه دیگه کار از دست من و شما در میره، نوبت کی میرسه که این اعتبار رو امضا کند یا رد کند؟ نوبت کی میرسه؟ قانونگذار. حالا قانونگذار تو اعتقاد ما شارع مقدس، بله شارع مقدس اعتبار میکنه، یا مثلا در مجامع عقلایی اونایی که کار به شریعت ندارن مثلا قانونشون اینو امضا بکنه یا نکنه، قانونگذارها این معامله رو قبول کنن یا نکنن. اینطور نیست که دوستان مثلا در کشورهای دیگه هم هر کس هر معامله به هر شکلی دلش بخواد، اونام جنس قاچاق دارن، غیر قاچاق دارن، کالای ممنوع دارن، بله در تمام دنیا مثلا فروش اطلاعات ممنوعه، در تمام دنیا فروش اجناس استراتژیک مثلا مواد هسته‌ای یا چیزایی که مخصوص کشور خودشونه ممنوعه، پس اونا هم یه چیزایی دارن. لذا مرحله سوم پای قانونگذار میاد تو کار که اون اعتبار متعامله اینو قبول کنه یا رد کنه. اگر قبول کرد مرحله چهارم میاد یک مرحله انتزاعی به این که میگیم آقا شما دیگه مالک مکاسب شدی. وقتی قانونگذار گفت من معامله شما رو قبول کردم، انتزاع میکنیم که پس مکاسب شد مال مشتری، ثمن شد مال بایه. دوستان اگر دقت کردی 4 مرحله پشت سر گذاشتی. به صدد برآمدن، این به صدد برآمدن رو عملی کردن، عملی کردن یعنی اعتبار کنیم، انشاء کنیم، صیغه‌شو بخوانیم، ابزار مناسب رو انتخاب کنیم، قانون گذار بیفته پشت این کار و یک نتیجه نهایی به نام ملکیت المشتری علی المثمن، ملکیت البایه علی الثمن. تو مثال بی باز اجاره یه جور دیگه، وکالت یه جور دیگه. اگر دقت کنید دو تا از این کارها مال متعامله اینه. کدام دو تا مال متعامله اینه؟ مرحله اول با مرحله دوم، درسته؟ اینا کار متعامله اینه. ولی مرحله سوم کار کیه؟ کار قانون گذاره. اونه که میفته پشت کار تنفیذ میکنه، مبادله رو قبول میکنه در اعتبار خودش یا قبول نمیکنه. چهارمی که اصلا کار نیست. چهارمی کیه؟ ملکیت و کم علی المثمن و ملکیت، این یه چیزیست که از همون نقل و انتقال شرعی مثلا یا قانونگذار انتزاع میشه. اون که اصلا کار نیست. وقتی قانونگذار گفت من امضا کردم، دیگه این ملکیت شما انتزاع میشه، ملکیت من انتزاع میشه. پس نگاه کنید دو مرحله اول کار قانونگذار، کار متعامله اینه، مرحله سوم کار قانونگذاره، مرحله چهارم اصلا کار نیست. که حالا بگیم این کار کیه؟ یه عنوان انتزاعی است که از مراحل سگانه قبلی به دست میاد. حالا میخوایم ببینیم که بزرگواران حضرات، میخوایم ببینیم که البی مثلا یا الاجاره یا الصلح، اینا رو این مثال میزنم که ببینید بحث ما مال یک عنوان و دو عنوان و سه عنوان نیست، همه ی عناوین همینطوره. حالا ما میگیم بی، آقایون البی یا الشرا به عنوان فعل اختیاری مکلف در این 4 مرحله کدام مرحله اطلاق میشه؟ به عنوان فعل اختیاری مکلف، بله، به عنوان فعل اختیاری مکلف، همون که میگه فروختم، خریدم، بله، بیع من، شراء تو، معامله ما، اینا فعلای اختیاری دیگه. بلا چرا من میگم فروختم، خریدم، فروختی، خریدی، معامله ما، اینا فعلای اختیاریه. این فعل اختیاری برای 4 مرحله، بر کدام مرحله اطلاق میشه؟ بر مرحله 4 از این برکی میریم، بله، بر مرحله 4، بر مرحله 3، خیلی مرحله سوم که کار ما نیست، بر مرحله اول قصد کردن، به صدد برآمدن. آقا جن و انس و خنسا و ممسوح و رجل و مؤنث و مذکر، میگن اینا هیچ کدام فعل تصدی، البته فعل اختیاری هست، اما اینو بهش بی نمیگن. من به صدد برمیام مکاسب بدم به شما، شما بیرید توی فکر که یه مکاسب بخرید یا از من بخرید، اینا که بی نشد که. آقا تنها چیزی که هست همون مرحله 2 هست. یعنی چه؟ یعنی اعتبار متعامله که جنسشون رو بدن به هم دیگه، دلتون میخواد بگید اعتبار مبادله توسط متعامله، اعتبار تنها هم نه، اعتبار تنها، قصد تنها نه، و ابراز او با ابزار مناسب. ولی زمان میبینید اگر من و شما با هم صحبتم کرده باشیم، اعتبارم کرده باشیم، ولی اینو هنوز با ابزار مناسب اعتبار نکرده باشیم، ابراز نکرده باشیم، بی بهش نمیگن. بی وقتی میگن که طرف به صدد بر بیاد که مکاسبشو بده و اعتبار کنه، بگه دادم. حالا این دادمو با دست دادن یا با زبان یا با دادن خود مکاسب چکار کنه؟ ابراز کنه. دوستان وقتی ما میایم حلاجیش میکنیم، بازش میکنیم، ما میبینیم مرحله دوم میشه به اجارم همینا. اجاره من و شما به صدد برمیایم که مثلا یه اتاق اجاره کنید، شما از من، من از شما. بعد به صدد برمیایم، این به صدد رو جدیش میکنیم که دیگه آقا دادم اتاقم رو به شما و اینو ابرازش میکنم، یعنی اول انشا میکنم تو ذهن و بعد اینو ابراز میکنم. این میشه این که میگم اعتبار کنیم و ابراز. میدونید با صرف ابرازم بگید آقا بی نیست. آره کسی خوابه، معمولا جنساشو تو خواب میفروشه، ای میگه بی تو خوب، صد دفعه هم که بگه اینه که من دیگه برگه پیشتون نیست، رفتم تو برگه 139 نوشتم صرف تصدی، صرف ابراز، صرف اعتبار بدون ابراز. نخه چنانچه اعتبار قانونگذار اون مرحله چهارم، مرحله انتزاعی، اینا هیچ کدام بیع به معنای اختیار فعل اختیار نیست. اونی که معامله به معنای فعل اختیاری مکلفه همون مرحله دومه. اجازه بدید. و اتفاقا اونی که دوستان قبول فسخ میکنه، میدونید من این اتفاقا برای چی گفتم؟ خوب دقت کنید، بارها دوستان این گلایه ما رو شنیدید و بازم ناچارم تکرار کنم به خاطر بس. ما در فقه ما به قدری ابراز پررنگ شده ها که یه کسی که مثلا اهل عجله باشه فکر میکنه معامله همان ابرازه، تا میگه بی میگه یعنی صیغه بی، یعنی ایجاب، یعنی قبول، یا فقط ایجاب مثل ایغا. در حالی که اگر دقت کنید صرف ابراز هیچی نیست، صرف ابراز نه قابلیت دوام داره، نه قبول فسخ میکنه، نه قبول اقاله میکنه. اونی که قبول فسخ میکنه، اونی که قبول اقاله میکنه، اونی که قابلیت ادامه داره، همینه که یک اعتبار بشه و این اعتبار ابراز بشه. ما ترجیح میدیم دوستان اگر خواستید فقط ابراز رو بگید، نگید بی، بگید عقد البی مثلا. اگر خواستید صرف ابراز رو بگید، نگید اجاره، بگید عقد الاجاره، که اتفاقا اینم تو کلام فقها زیاده، عقد البی، عقد الاجاره نداریم؟ بله، عقد اجاره، عقد بی، عقد حواله، عقد وکاله. اگر ابراز تنها رو میخواد بگید، بگید عقد. ولی وقتی مجموعه اعتبار و انشاء مبادله و ابراز رو میگید، بگید بی، بگید اجاره. اینم نکته دوم در بحث ما. بله فقط چیزی که هست اینه که بیع صحیح شرعی نیست، ولذا مکاسب میگه بیع شراب حرام، بیع شراب باطله.
این مال چهارمه
میرسه اگر عجله نکنید، چون ما هنوز از شش تا مطلب دو تاشو گفتیم، اگر عجله نکنید چیزی باقی نمیذاریم. این امورم که من عرض میکنم بعضیش یفسر رو بعضه و بعضا به این منو که مکمل هم دیگه است. بله، نکته سوم ببینید، نکته سوم حالا به حسب نوشته من بازم نیاوردن برگر و دوستان، کسی نیاورد اون عقبا؟ بله، اون کسی که باید بیاره من نمیشناسمش، به این خاطر سوال میکنم، میگم شاید بسیار بله ایشون هماهنگی کرده با یکی از شاگرداش که بیارن، ایشون ظاهرا نرفته. حالا فردا انشاءالله، فردا یعنی پس فردا دلم میخواست پیشتون باشه که چون این بحث رو تمامش میکنیم، ولی امروز که تمام نمیشه، ولی پس فردا تمام میشد کاملا مطالعه کرده بودید، ولی حالا مهم نیست. این مقدار من ارث بخورم ولی چیز دیگه فکر نمیکنم داشته باشه. ببینید دوستان، نکته سوم تو شماره ما اینه که خب ما اینجا چهار مرحله درست کردیم، تو مرحله تو این سخن دوم چهار مرحله درست کردیم و گفتیم کدامش بیع مکلفینه، بیع متعاملینه، همون مرحله دوم. من دلم میخواد اینو یه مقدار با این بر و اون بر شاهدم براش بیاریم. ما دوستان وقتی که سایر آیاتی که بی درش آمده نگاه میکنیم، یا مثلا برخی روایات که ذیل همین آیه هست نگاه میکنیم، میبینیم که بی به همین مرحله دوم تفسیر شده. یعنی این بحثی که ما گفتیم این تو نکته دوم علاوه بر این که وجدانیه، شواهدم از قرآن و روایات داره. یک روایت داریم از امام رضا علیه السلام، امام رضا میفرمایند که بله حالا تو این فرصت ببینید، قصد، خود کلمه قصد ها یه واژه لیزیه، قصد یعنی تصمیم گرفتم این کار رو بکنم، نه این همون تصدیه. قصد یعنی این که اعتبار کنم، هنوز چیزی به زبان نیاوردم، تو ذهن بگذارم که دیگه این دارم من آقاست، این انگشتر اعتبار کنم که این انگشتر مال اون آقا دیگه خیرش ببینه، چنانچه شما به اعتبار کنید که 100 تومنتون مال من دیگه خیر ببینم. این بله، این قصد، این معنا، این اعتباری که در مرحله دو میگیم اینه. خب ببینید آقایون، امام علیه السلام در روایتی به محمد ابن سنان میفرمایند که چرا ربا حرامه، یک دلائل میارن برای ربا، بعد میفرماین که فلهاذه العله، وسط صفحه 139 خواستید نگاه کنید، فلهاذه العله حرم الله تعالی الربا و بیع درهم بدرهمین یدن بید، چون ربا مفاسدی داره حرام کرد خدای متعال ربا را، یعنی فروختن یک درهم به دو درهم یدن به ید که این بده او بگیره، ولی اگر ربا نباشد، چون ربا بیع درهم به درهم اینه، معناش اینه که اگر ربا نباشه، یعنی بین درهم به درهم باشه، این دیگه ربا نیست، این میشه بیع. پس بیع درهم به درهم یدن به ید حلال، بیع درهم به درهم یدن به ید حرام. خب سوالی که هست اینه که امام دقیقاً بیع را و ربا را به چی دارن تفسیر میکنن؟ به عمل اختیاریت، عمل اختیاری مکلف. این روایت بود. میریم سراغ برخی از آیات. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. از شما سوال میکنیم این بیع به چه معناست؟ بیع و رها کنید. بیع و رها کنید یعنی ملکیت مشتری رو بر مسمن، ملکیت بایی رو بر سمن رها کنید. یعنی اعتبار قانونگذار، یا یعنی همین که میگفتیم دیگران دارن نماز جمعه میخونن، شما رفتید دارید معامله میکنید، اعتبار میکنید، انشاء میکنید، بعدم با ابزار مناسب ابراز میکنید. ولی وقتی نگاه میکنید ببین به عنوان فعل اختیاری مکلف، مجموعه چهارتا یعنی تکلیف تعلق بگیره به اعتبار قانونگذار. اصلا آقا قانون ببینید، قانون متعلق تکلیف باید امر اختیاری باشه. اگر چهار تاش دو تاش اصلا اختیاری نیست، پس معلوم متعلق تکلیف نیست. اونی که متعلق تکلیفه اونیست که به ما مربوط میشه. اگر به یک نفر گفتن، اگر به یک نفر گفتن معامله قاچاق نکن، بیع قاچاق نکن، یعنی بیع به صد اعتبار، انشاء، ابراز با ابزار مناسب، با اعتبار قانونگذار، با ملکیت کذا و کذا معامله قاچاق نکن، یعنی چه؟ بیع قاچاق نکن یعنی چه؟ یعنی به صدد بر نیا که جنس تو اعتبار کنید برای او و اینو با ابزار مناسب ابراز کنید. اگر گفت معامله شراب نکن، بله بیع شراب نکن، یعنی اعتبار نکن شراب مال او باشه، پول مال تو باشه و اینو با ابزار مناسب ابراز کنی، این کارو نکن. همه جا همی حرفو میزنی. این که بله لذا اون لذا داریم میگیم اون پس قانونگذار اعتبار نمیکنه، یعنی این کارتو رو امضا نمیکنه. پس بازم اشاره میکنه به چی؟ بازم اشاره میکنه به کار طرف. همینطوره. ولذا این مرحله چهارمش همینی که الان میخوام بگم. اصولا آقایون گوش کنی، هر جا اینو بگم دیگه دو مرحله بعدش باشه، دو نکته بعدش باشه، هر جا عناوین معامله مثل عنوان بیع، عنوان اجاره، عنوان صلح، هر وقت این ادله، خوب دقت کنید، هر وقت این ادله میره تحت ادله تنفیذ و امضا، مثالشو بزنید، نگاه به جزء نکنید، واقعا حلال نیستا، یه عنوانی تصور کن که رفته باشه تحت دلیل انفاذ و امضا، احل الله البی، البی رفته تحت عنوان چی؟ احل الله. یا مثلا الصلح جائز بین المسلمین، الصلح رفته تحت عنوان چی؟ دلیل امضا. یا رفته باشه تحت دلیل رد، مثل این که بگه بیع القماره حرام، یا بیع القماره باطل، بیع السلیبه کذا، لا ینبغی مثلا بیع السلیب، لا ینبغی بیع الخم. هر وقت این عناوین بره تحت عنوان دلیل امضا یا دلیل رد، مراد از اون عنوان همون مرحله دومه. یعنی کدام یعنی فعل اختیاری. وقتی میگه احل الله البی، یعنی همون اون بی عرفی که شما انجام میدید من امضاش کردم. یا وقتی میگه بی قاچاق ممنوعه، یعنی اون اعتبار شما و ابرازتون با ابزار مناسب ممنوعه. بله اگر بره مثلا فرض کنیم دیگه بی با برکت است، مثلا خداوند در بی برکت قرار داده است ولی در ربا برکت قرار نداده است مثلا، یا در مبادله فلان چیز رحمت است در مبادله فلان چیز رحمت نیست. حتی اینجا اشکال نداره که تمام این مراحل بگید آقا اراده شده باشه. حالا بحث ما که اونا نیست، بحث ما احل الله البیع هست. ولذا ما آقایون 4 مرحله درست کردیم و گفتیم اونیش که فعل اختیاری مکلفه و صدق بی برش میکنه مرحله 2 هست. الانم میگیم هر وقت عناوین معاملات تو دلیل امضا یا تو دلیل رد زیل دلیل امضا و رد قرار بگیره، منظور این معنای 4 آقا 5 و 6 بماند انشاءالله پس فردا اشاره میکنم. و اما ما میخوام به قولمون عمل کنیم دوستان. پس فردا، فردا که تعطیله، پس فردا خب یه 20 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، شاید هم من پیشوی نمیتونم بگم نیم ساعتی به همین بحث تتمه بس میگذره. ما بحث 4 رو وارد نمیشیم. بعضی رفقاتون هم نیستن، گرچه اقلیتی رفتن، گفتم برای تنوع یا حالا هرچه اسمش مخواد بگذارید یه بحثی میخوایم مطرح کنیم. از همون بحثی که وعدشو داده بودیم، یکی از سوالاتی که رسیده اخیراً، همین بچه‌ای در مهد کودک از بین رفته، آیا مهد کودک و افراد مسئول مهد کودک ضامن هست یا ضامن نیست؟ وجدانن و عهد ما باشه روی این مسئله کار بکنید، ببینید تو کتب فقهی میتونید جایی پیدا کنید یا نه، برای روز دوشنبه آماده باشید انشاءالله. سلام.